أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين تعجيل در فرج امام زمان سلامتی اون بزرگوار و ان شاء الله به این نیت که مجلس ما بحث ما درس ما شرکت ما رو بپسندند و دعای خاصشون شامل حال ما باشه به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات تقدیم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واهله استمداد از عالم آل محمد ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا و خواهر گرامیشون اجداد طاهرینشون فرزندان گرامشون خاصه حضرت ولی از صوفی فدا در جمع عزیزان و بزرگوار خودم هستم انشالله این جمع رو کربلای معلا جمع کنن به محضر سید الشهدا صلوات تقدیم میکنیم
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم
قدردان زحمات گذشتگان هستیم کسایی که ما رو در این مسیر موفق گردانیدن توفیق نصیب ما شد دعای اون بزرگواران خدمات اون بزرگواران شامل حال ما شد ما در مسیر خدمت به قدیر قرار گرفتیم جمعی شدیم انشاءالله مدافع امیر المومنین با الگو پذیری از حضرت زهرا سلام الله علیها همه شونو یاد میکنیم گذشتگان از خود شما بزرگواران علامین مجلسیین، حقداران، علما، محدثین، صاحبان قلم و بیان خصوص مرحوم آقا حسن که مؤسس و این بنا و این مدرسه در جهت تعمیر، بازسازی و احیا بودن و همچنین علامه محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه دستور بنای این مدرسه رو دادن و مرحوم جزایری که در این مدرسه زحمات بسیاری کشیدن در اون زمان همشون رو یاد میکنیم پدر من آسیم گذشتگان خودتون به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل
محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
مقدمه عرض کنم خدمت شما بزرگواران با اون که امروز فرایند پیش رفت در دنیا عددش چه عددیه وقتی ما دقت میکنیم کسایی که پیشرفت کردن در بعد علمی و حتی کسایی که در بعد اجتماعی و حتی مذهبی پیشرفت کردن فرایند پیشرفتشون رو چه عددی دیدند کتاب اینجا رسیدن ما چه کنیم ما برای خودمون چه عددی رو فرض کردیم که اگر محقق شد در حال پیشرفت هستیم بیان میکنند که عدد پیشرفت و فرایند پیشرفت عدد یک است لذا لازم نیست دنبال صفرهای زیاد باشیم لذا کشوری که به توسعه میرسه از فرد شروع میکنه از یک شروع میکنه کافیه پشت ماشین که نشستم در حال رانندگی وقتی میخوام آدرس بپرسم یه متر کنارتر پارک کنم آدرسم رو بپرسم همین یک متر باعث میشه چند نفر پشت سر ما غیبت نکنن بوق نزنن اعصاب مردم به هم نریزه کافیه وقت آژیر ماشین آمبولانس به گوشم میرسه یک ثانیه سریع‌تر حرکت کنم راه بهش بدم دارم برای خانواده مثلا فست فود میگیرم 5 تا 4 تا، کافیه یه دونه اضافه تر بگیرم، اون یه دونه رو برگشتم به اول شخصی که میشناسم فقیره بدم، همش عدد یکه. حالا همه این یک ها رو با هم جمع کنید، ضرب در 30 میلیون 20 میلیون مثل خداتون کنید، چه اتفاقی تو جامعه میفته؟ پیشرفت نیست، آبادانی نیست، دنبال دیدار مهدی بودن خوبه، رسیدن به وصال مهدی روحی فدا خوبه، ابتدا دنبال یک لبخند مهدی باشن، این که حاصل میشه. اگر میلیون ها نفر یک لبخند از امام زمان بگیرند برای اعمالشون، برای کاراشون، برای تحصیلشون، اینا که جمع بشه یک اجتماع نورانی درست خواهد شد. واقعا اطاعت از فرامین الهی کلفت میاره، سختی میاره. رضا وقتی که شخص میرسه به سن خاص میگن مکلف شد، یک چیزی برو بار میشه از مسائل، از فروعات فقهی سخت میشه براش. اما این سختی ها واقعا راسته که سخته، یه زحمتی برای جوارح پیش میاد. وقتی نگاه میکنم توی اطاعت میبینم وقتی همه اعمال رو میگذارن جلو من، قد افلح من زکا، لذا وقتی بخوام تزکیه بشم نگاه میکنم خیلی سخته. باور دارید سخته؟ اما وقتی عدد رو به 1 برسونم، از 1 شروع کنم، یه دونه چشم به خدا بگم، از یه دونه چشم به خدا شروع کنم، روزی یه دونه چشم به خدا بگم، روزی یه دونه چشم به امام زمان بگم، اگر 30 روز در ماه باشه کاغذ و قلم بردارم بنویسم امروز یه چشم گفتم به امام زمان با حال توجه، فردا یه دونه چشم، در سال 365 بار به امام زمانم چشم گفت. ما حاصل این چشم های یکی یکی فرایند رشد است، تقوا و کسب معارف الهی است. وقتی بارانس من پیاده کنم صوتهای معرفتی امیرالمومنین رو بنویسم، یا اینطور بگیم وقتی بناس من تألیف کنم و دست به قلم بشم، قطعا ابتدا به امر سخته. اما وقتی یک صفحه بنویسم، یک صفحه که نوشتم باورم میشه، روز یک صفحه، ببینین در ماه چند صفحه میشه، روزی یک صداقت به امام زمان در جمع، ببینید اگر هر نفر روزی یه مرتبه با امام زمانش راست بگه، 80 میلیون نفر، چه اتفاقی میفته که هر کدومشون یه بار یه لحظه متوجه امام زمان بشن. حالا اینا دقت کنید، چرا بعض وقتا ما، خودم رو عرض میکنم، در طی یک طریق یک مسیری میمونیم تکون نمیخوریم؟ چون یک بار بزرگ چند تونی رو حس میکنیم داریم میکشیم، اخ پیش نمیریم. هر کس برای خودش یه برنامه بگذاره، با یک شروع کنه، یه بار محبت به همسر، روزی یه مرتبه. خدا حفظ کنه بزرگانی که واقعا جملاتشون عجیب. همین بنده زاده که اینجا نشستن یادم نمیره خدمتی که از بزرگان رسیدیم، به محضی که خب ایشون و داداشش و خواهرش رو دیدن گفتن که نگفتن شما زیارت آل یاسین بخونید، دعای عهد بخونید، زیارت عاشورا بخونید. چقدر قشنگ فرمودن روزی 14 سلام بدید، یک دقیقه طول میکشه. هر روز موظف بشید 14 سلام بدید به انوار مقدس اهل بیت علیهم السلام. باور کنید به ساده است، اما اگر خود بنده موظف بشم از بچه های حالا نوجوان و حتی خردسال که تعلیمشون بدیم جای خود داره، سلامی به پدر که یاد میگیرند یادشون بدیم، یه سلام به امام زمان بده هر روز یه سلام. اما وقتی سلام میدی حس سلام کن، السلام علیک یا بقیت الله. همین شما نگاه کنید، اگر هر روز یه دونه سلام به امام زمان داده بشه چه تأثیری در وجود شخص بده. در بحث تبلیغ قدیرم انصافا همینه، یه مقدار فیلم زندگیمو برگردونم به 20 سال قبل. خدا میدونه بعضی از محتواها و بیانی که بنده بعضی جاها بیان میکنم طلبکار میشن، یه جور یقه ما رو میگیرن. چرا 20 سال قبل 10 سال قبل اینو ازت نشنیدیم؟ کجا بودی و ما کجا بودیم که اگر 20 سال قبل روزی بگیم یک ساعت، نه از 20 سال قبل روزی یک دقیقه تفکر می کردیم، یک دقیقه مختص تفکر می کردیم که چی؟ برای قدیر چه کنیم؟ امروز هم همینه. برای اونایی که صدای ما رو بعد می شنوند یا نشنیدن، اگر همه کسایی که دغدغه مذهب دارن روزی یک دقیقه در خانواده تفکر کنند، یک دقیقه، من به عنوان پدر و سرپرست خانواده الوالد الولد را چه کردم و چه باید بکنم و چگونه انجام بدم، چون بار وجوب بحثش گذشت که الوالد الولد وجوبش قطعی است، بار وجوب بر تک تک خانواده هاست و من سرپرست خانواده هم مستثنا نیستم. خداوند انشاءالله همه ما رو موظف به تکلیفی که به گردن هممون هست انشاءالله به فضل الهی واقف کرداند. به ساحت مقدسه منوره حضرت زهرا شهیده دفاع از قدیس صلوات تقدیم میکنه. بحثی که جلسه گذشته خدمت عزیزان و بزرگواران خودم داشتیم راجع به بحث وجوب بود که تک تک این بحث قرائن رو بررسی کردیم. اگر بعضی از بزرگواران حضور نداشتن انشاءالله این قرائن رو مطالعه میکنن و صوتها رو گوش میدن. فکر میکنم به نظر حقیر، حالا بعضی از دوستان نظرهاشونو گفتن، اما فکر میکنم دیگه جای هیچ تردیدی یا معطلی در این قسمت نداریم که برای ما واضح شد که بحث تبلیغ قدیر دو وجوب داره. یک وجوبیست نقلی که از خطبه قدیر عرض کردیم، دو موردم بهش اضافه کردیم که حالا من موارد رو حضورتون عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. این اضافه بر اون موارد ششگانه، این مورد رو ما بیان کردیم خدمت عزیزان عرض میکنم ببینید بیان کردیم یا نه. بحثی داشتیم در شام چهارشنبه دو هفته قبل راجع به اینکه وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون، فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، فرمودن یا علی مسئله شما مسئله سوره توحید است. و عرض شد که فرمودن کسی که یک مرتبه سوره توحید رو قرائت کند، در روایت دیگه یک سوم ثواب ختم قرآن، اگر دو بار سوره توحید ثواب دو سوم، اگر سه مرتبه ثواب ختم قرآن. اینجا حضرت فرمودن یا علی اگر کسی با قلبش شما رو دوست بداره یک سوم ایمان، اگر با قلب و زبان شما رو دوست بداره دو سوم ایمان، و اگر با ید و دست و عمل شما رو دوست بداره سه سوم ایمان یا ایمانش کامله. اینه که یادتون هست اونایی که شرکت کردن در شرح خطبه. حالا نگاه کنید، بنده بیان میکنم معما حل شود، اما دیگه حالا چون فرصت کرد کمه نمیخوام به بحث بگذاریم. یکی دیگه از انگیزه های در بحث وجوب بحث تبلیغ قدیر رو از این روایت باید بگیرید. این اون 6 تا قرینه همش از خطبه قدیر بود، این خارج از اونه. یکی دیگه هم هست که بشه 8 تا. ببینید وقتی که یاری کردن امیرالمومنین با دست، نصرت امیرالمومنین یک سوم ایمان من را تکمیل میکنه، حال مؤمنین مؤمنات نمیخواید یک سوم ایمانتون تکمیل بشه؟ بله. آیا بر این که بنده ایمانم تکمیل شود واجب بر من نیست گام بردارم برای یک سوم دیگه؟ چرا؟ حالا این یک سوم دیگه از کجا در میاد؟ وانصر من نصره، اللهم وال من والا، خدمت به قدیر، یاری امیرالمومنین. پیغمبر فرمودن با ید و عمل کسی امیرالمومنین رو یاری کند ایمانش تکمیله. کسی که امیرالمومنین رو بر بحث قدیر و اصل ولایت یاری نکند، بدانید به قطع یک سوم ایمان رو نداره، شک نکن. حالا که یک سوم ایمانو ندارم، در بحث تبلیغ قدیر و ولایت بر من واجب نیست برم دنبال یک سوم؟ و این قرینه ی هفتم. ما نمیتونیم اینا رو باور کنیم، دقت نمیکنیم، به دید ثواب ببینیم. یک سوم ایمانهای مردم میون زمین حواس، از موالی امیرالمومنین، از دوستان امیرالمومنین، در طول سال چیکا کردی برای بحث ولایت و قدیر و نصرت امیرالمومنین؟ بفرمایید. هیچ. پس ایمانت تکمیل نیست. وقتی بنده با قلبم امیرالمومنین رو دوست دارم، در قلبم هم اعتقاد دارم، با زبانم مقر میشم، مقرون به فضل کم، معترفون بکم، بعدم میگم اشهد ان علی ولی الله، آفرین، بله تو شیعه هستی، محب هستی، ولایت رو قبول داری، مگر می شود کسی که نصرت امیرالمومنین ندهد با کسی که نصرت امیرالمومنین می دهد یکسان باشد؟ نصرت امیرالمومنین امروز میگید آقا به 5 طریقه نصرت امام زمان است. یک، بله درسته، امام زمان نصرتش در نصرت اصل قدیر است. کسی که بخواهد مهدویت را ثابت کند، مهدویت بدون قدیر بدون ریش است. یعنی کسی که بچسبه به مهدویت با قدیر کاری نداشته باشه، بدون تبلیغی بدون ریش انجام میدهد. و کسی که بچسبد به قدیر مهدویت را قلم بزند چیزی را تبلیغ میکند که ابتر است و دم بریده، چون قدیر با مهدویت تکمیله. بنابراین نصرت امیرالمومنین، نصرت قدیر، نصرت امام زمانه. بنابراین کسی که بخواهد ایمانش تکمیل شود قطعا باید پا در رکاب بگذاره، جیگر داشته باشه، خرج کنه، وقت بگذاره، آبرو بگذاره، با تو خونه نشستن و دو تا کتاب ورق زدن و دو تا کرسی درس نمیدونم چی هم رفتن و یه تجارت خونه ای هم مشهوری ما، دو تا بچه بود سه تا شدن دا. یه مقدار کارامون برسیم اینا، این اسمش نصرت امیرالمومنین در حد کامل نیست. خودت بفهمی، در درجه اول خودت جواب خودتو بدی، بله من نصرت امیرالمومنین انجام دادم، خصوص در بحث ولایت. تمام، هر کسی خودش به خودش جواب بده. اگر این اتفاق افتاد ایمان کامل. ما این طور بگیم که مهدویت در قدیر بیان شد، لذا مؤسساتی که در باب مهدویت کار میکنید دست شما رو میبوسیم. اگر ریشه مهدویت رو حذف کنید، نگویید کار نکنید، دارید مهدویت را بدون ریشه بیان میکنید. خب و اما قرینه هشتم، این قرینم باز از خطبه قدیر نیست، در بحث شعائره. و من یعظم شعائر الله فإنها إن تقوى القلوب. خب اگر تعظیم شعائر، ما در بحث سید الشهدا علیه السلام به این نکته میرسیم، تردیدی هم نداریم، زیارت حضرت سید الشهدا واجبه بر ما، یه کار مستحب نیست. باید به زیارت امام حسین علیه السلام بریم، به گردنمونه. و من یعظم شعائر الله، تعظیم شعائر است. و شعائر جمع شعیره و علامته. آیا بالاتر از علامت و تابلو و شعیره‌ای به نام قدیر و علم منصوب داریم؟ نه. پس اگر بر من لازم تعظیم شعائر، قدیر و تبلیغ قدیر تعظیم شعائر علوی است و ولایت. پس تو این مورد هم وجوبش ثابت میشه که وقتی گفته میشود تبلیغ قدیر واجب است، بر این دلیل پیامبر می توانستند قدیر رو بگویند و بفرمایند خب هر که امیرالمومنین رو قبول داره بیاد جلو، دیگه تا آخرم هست دیگه. حدیث جابر هست، اوصیاش رو معرفی میکنن. چرا در قدیر اختصاص میدن بخشی از خطبه رو به امام زمان؟ حرف درش. کسی که برای مهدویت کار میکنه و زحمت میکشه باید مهدویت رو توی قالب و یه بستری به نام قدیر تعریف کنه، و الان تعریف نمیشه. تعریف مهدویت، تعریف بحث حکومت حضرت ولی عصر باید تو دایره قدیر تعریف بشه. تجلی قدیر در عصر ظهور، تجلی قدیر در عصر ظهور. بنده اگر بخوام مهدویت رو درس بدم، اینطور درس میدم: مهدی می آید، تجلی اهداف قدیر رو پیاده میکنه، به سیره و سنت علوی کار میکنه، یک حکومت جدیدی نداره. وقتی بخوای اینطور بیان کنی قطعا باید بگی قدیر چه خبر بود. اصلا ببینید، یکی از دلایلی که مهدویت در قدیر بیان شد اینه: پیامبر پیشبینی میکنند. واقعا هندسه بیان خیلی دقیقه. وقتی سخن از ولایت میشه، من کنتم مولا، آیات رو بیان میکنند، یه جای میرسه بیان مفصل در بحث امام زمان ورود پیدا میکنن. میدونید چرا؟ میدانند اهداف قدیر پیاده نمیشه. بیانم کردن در پیشبینیشون که ائمه کفر میان، ائمتون یدعون الان نار، خیلی زودم میاد، اندهو سیکون، خیلی زود میان. خب مردم دچار پریشونی میشند. اگه بعد شما بلافاصله ائمه کفر میان، اونا میان چه میکنن؟ چیکار کنیم حالا؟ تکلیف قدیر چی میشه؟ حالا پس چطور شد؟ مردم چه میکنن؟ 100 سال دیگه چی میشه؟ 1000 سال دیگه چی میشه؟ صبر کنین، هنوز از منبر قدیر پایین نیومده، صبر کنین. که چی؟ عبارات. مهدی از نسل منه، این کارو میکنه، این اتفاقو میفته، قدیر پایمال میکنه. اما بدونید باید روح انتظار مهدی در وجود شما بمونه، باید منتظرش باشیم. به خاطر همینه، بله، وقتی ما میگیم آل یاسین و توسل به امام زمان، عبارتش رو میدونید: اشهد که یا مولای انی اشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک. میای بعد میاد قدیر رو بیان میکنی و ان امیر المومنین علیان حجته و الحسن حجته حسین. خب چه ربطی به امام زمان داره؟ تو فقط بگو اشهد انک حجت الله انتم الاول و الاخر و السلام. چرا یک یک اقرار میکنی به ولایت امیر المومنین؟ ان علی امیر المومنین حجت و حسن حجت و الحسین حجت. ببینید مهدویت است، درس است آل یاسین. وقتی اینو شروع میکنید بگو اول از کجا شروع میشه؟ اول امیر المومنین، امام و بحث امامت تا به امام زمان. خب ما میرسیم به این بحث که عزیزان بزرگوار فروعاتی رو در همین بحث داریم. اگر کسی در این فروعات اشکالی داره، صحبتی داره، بعد از این که صفحه 40 از کتاب ها رو باز کنیم. بحثی که ما داشتیم راجع به این بود که ما وجوب نقلی رو بررسی کردیم، وجوب مهندسی رو بررسی کردیم، به این فروعات که رسیدیم بیان کردیم. ما میخواهیم ذهن ما پرورش پیدا کنه. وقتی که تمام این فروعات رو دقت کنیم، تفکر کنیم، تأمل کنیم، خودمون ذهنمون یک ذهن فعال پاسخگو میشه. در خیلی از جاهایی که گیر میکنیم راستی الان چیکار کنم، رساله عملی رو باز میکنی، آخر رساله عملی این توش نیست، به این مفصلی نیست، بنایم نیست که هر چیزی در رساله عملی مفصل بیان بشه. خب راستی الان چیکار باید بکنم؟ ترکش کنم؟ نمیخواد تبلیغ کنم؟ تبلیغ بکنم؟ به چه حد؟ تا چه اندازه؟ تمام اینها. خب من چکیده این 26 مورد رو بیان میکنم چون میخوام وارد بحث امر معروف شوم و بعد انشالله اگر عزیزان سوالی هست خدمتشون هستم. ببینید اجازه بدید تا این مطلب بگذاریم. 8 مورد رو من بیان میکنم، چکیده این حضورتون عرض کنم. 26 مورد قبلا من یه بار سریع بیان کردم، لذا الان نمیخوام بخونم و بنویسید، لذا باز باید رجوع کنید، گوش بدید و توی صوت پیاده کنید. یه بحثی داریم به این که حالا که این تبلیغ قدیر واجبه، وجوبش عینیه یا کفایی؟ این خیلی مهمه، این درک این مطلب. یکی دوتا این مسئله همینه. ببینید یک کار تبلیغی قدیر از احدی ساقط نیست، یعنی هر کسی باید باب تبلیغ قدیر کار کنه. حالا میرسه به اینجا که یه وقت چند نوع کار برای تبلیغ قدیر هست. چطور شد؟ چند نوع کار تبلیغی برای قدیر هست. بنده هستم میخوام کار قدیر بکنم، شأن خودم رو میسنجم، علمم و هنرم و قدرتم رو میسنجم، بیان دارم، قلم دارم، پول دارم، میتونم، روابط اجتماعیم خوبه، هرچی. از این 5 تا کاری که مونده باید انجام بشه، من خودم متوجه هستم ما مثلا 5 نفر 5 تا کار، به محضی که بنده با تمام شعونی که دارم جمعم میفهمن دست گذاشتم رو این کار و این کارو دارم انجام میدم، این کار برای دیگران میشه واجب کفایی، اما برای خودم واجبه عینیه. یعنی وقتی این کار توسط من انجام داره میشه، تا چه وقت واجب کفایه برای اونا؟ دقت کنین، تا وقتی که اونا به شک و تردید نیفتند. اگر به شک و تردید افتادن که بنده ارزه و پس کار اومدن برای این نوع هدف و کار را ندارم، دیگه برای اونا میشه واجبه عینی. مثلا بین این جمعی که میگه آقا ولش کن، برنامه همایش و کنگره قدیر مثلا امسال پای این سه نفر که اینجا رو نشستن اینا میخوان انجام بدن، ما یه نگاه میکنیم میگیم خیلی خوب، پس ما میریم تدارکات دیگه ای رو انجام میدیم، ما میریم مثلا جزوهش رو آماده میکنیم. وقتی تو طول مسیر یه نگاه میکنیم میریم نه، انگار آیون یه مقدار خوابشون سنگین شد، یادشون رفت، شک کردیم که انه این کار بناست زمین بمونه. اینجا میتونم به ادعا کنم که نه دیگه، آقا دیگه قبول کردن و تمام شد از گردن ما ساقط، خیر، وجوب این نوع کار از ما ساقط نشده. دقیق این حرف ها، باور کنید اگر این مسائل خوب جا بیفته، خوب جا بیفته، خیلی اتفاقا که داره میفته نمیفته. خب یه مورد دیگه هم بعدیش این که تبلیغ قدیر برای هر کس به مقدار نیرو و امکان در نوع تبلیغ خود واجب خواهد بود، که باز همین تکمیل بحث قبله، من خودم میفهمم با شرایط خودم. حالا دیگری به من بگه مثلا آیه فلانی شما وضع مالیت خوبه، 1,000,000 تومان بده برای قدیر، کاری که نمی کنی که، حالا 1,000,000 رو بنویسید بده. من که خودم خبر دارم اگر بخوام کار کنم و نصرت امیرالمومنین باشه، عدد عدد یک نیست، اشتباهی فکر کرده. آی دکتر می نویسه این غذاها رو بخور فلان کن، نمیخواد روزه بگیری، از مطب داره میاد بیرون، بناس بره روزشو خوره. شرع دین ما مبین چی میگه؟ یه حالا این گفت درسته، خودت هم دکتر برای خودت باش، بگیر یک روز به واقع ببین آیا حالت بد میشه، واقعا به حدی بد میشه که نمیدونم باید چقدر هزینه بشه، خوف از چه اتفاقایی، و الا نه آقا هر کی روزه بگیره ضعف میگیره دش. تو بحث حج هم مراجع همین رو بیان دارن، به محض یک خوف، به محض یک نمیدونم مشکلی در بحث نقصان مال، نه، وقتی که عرف بگه این حدش جوریه که ساقط بشه. برای ما همینه، ما خودمون باید بفهمیم، طلب دانش آموز، دانشگاهی، حوزوی و خود حقیر در رأس. حالا که وایستادی پای یه کاری، خودت متوجه هستی کامل داری انجام میدی؟ یعنی خودت میفهمی؟ این نمره رو هر کسی خودش باید بده. من این جریان رو عرض کنم که یک عزیز بزرگواری کتابی رو تألیف کرده بودن و من خودم حضور داشتم که ایشون مطلب رو خودشون فرمودن، و ما سالی شاید یه جلد دو جلد کتابی چاپ میکنیم، بردیم خدمت این بزرگ نگاه میکردن. یه بار همینجور کتابو که نگاه کردن، ما داشتیم، ایشون هم از مؤلفین بزرگ کشوره، گفت ایشون یه نگاهی من کردند و گفتن احسن، گفتن چند صفحه است؟ شون 600 صفحه است، احسن. بعد یه جمله فرموده بودن، فرموده بودند که اگر روز قیامت پیغمبر اکرم به شما بگویند میشد 601 صفحه در طول این یک سال بنویسی، گفتن من سرمو پایین کردم. یعنی چه؟ برای بنده و شما نگاه نمی کنند به این که بله خوب شد جلسه ای و کلاسی و نه الحمدلله چقدر شلوغ شد فلان جا، کاری برای قدیر کردین. به ما اینو نمیگند، به ما میگویند آیا میشد یک نفر بیشتر را دعوت میکردید صدای شما رو بشنوه؟ نگاه به اون 600 نفر مخاطبت نمی کنند. اگر 600 نفر رو قشنگ پذیرایی کردی، یک نفر رو پذیرایی نکردی، درست؟ قاعده کار بر اون نوکر اینه، یعنی ارباب اینطور برخورد میکنه، میگه درست 600 که وظیفت بود، امر وجوب بود، اون یه نفر رو چرا این برخورد رو باش کردی؟ اون دو روز رو چرا درس نخوندی؟ 28 رو خوندم، چرا اون دو روز 4 جلسه در ماه، چرا اون یک جلسه رو نیومدی؟ نمیگن چرا 30 جلسه اومدی؟ باری کلا آفرین، تو دیگه برو آبرومند در خونه اهل بیت هستی. به ما نوکرا به یه ادبیات دیگه ای سخن میگن، به 20 سال سابقه حوزه و 30 سال سابقه هیئتی ادبیاتشون متفاوته با ما. حواسا جمع کجاییم؟ 300 صفحه نوشتی؟ میگن چرا 5 صفحه، میتونستی یه کاری کنی؟ میگه بله، نه دیگه آقا فیکس بوده. میگن آفرین آفرین، اما اگه خودش میفهمه که میتونسته 5 صفحه اضافه تر بنویسه، چاپ کنه، یه جلد، یه جزوه، با یه نفر بیشتر صحبت کنه و نکرده، فکر نکنید اونجا اون یک نفر نادیده گرفته میشه؟ قطعا از ما میخواند. رضا در بحث تبلیغ قدیر کار بسیار دقیق. ما بحثی داریم به عنوان اینکه در مهندسی تبلیغ قدیر ما بنای بر تغییر محتوای قدیر نداریم، ما شیوه هایی رو ابداع میکنیم، شیوه هایی رو توصیه میکنیم، یعنی به این شیوه برای رساندن محتوای قدیر میشود مخاطب رو بهتر جذب کرد، بهتر بهش رساند. نوع شیوه ها متفاوته، لذا به حال مخاطب بستگی داره، به زمان بستگی داره، به مکان داره، به جغرافیایی داره، حال و نمیدونم، همه این وضعیتیه که اجتماع و یک خانواده و شخص فرق میکنه. اما آیا بنده مجازم دست ببرم در اصل محتوای قدیر؟ فعل حرام و قطعا کفر است. آیا مجازم بخشی از اصول قدیر رو قلم بگیرم؟ همونطور که شام چهارشنبه عرض کردیم در شهر خطبه قدیر، آیا میتوانم حالا که چند نفر بعدشون میاد ما دیگه نگیم کسی که بر مسند خلافت نشست کسی بود که حضرت زهرا از دستش راضی نبود، نفرینش کرد؟ اینا نگیم، نگیم، بر میخوره به گروهی، خب بر بخوره. نگیم نوشتن در کتاب خودشون مخالفین که حضرت زهرا از دنیا رفت در حالی که نسبت به ابوبکر غضبناک بود، نگوییم؟ پس نه قسمتی رو حذف میکنیم، نه تغییر و تحول و حالی به حال دیگه در اصل محتوای قدیر میدیم. اما مهندسی تبلیغ قدیر یعنی ابداع شیوه ها، تبیین شیوه ها در خوب پذیرش و دریافت و خوب رساندن. اینا چکیده این مسائل عرض میکنن. در بحث پیشبینی مقدمات هم بیانش همینه، اگر واجب در بحث تبلیغ قدیر تثبیت شد، مقدمه واجب هم واجب خواهد بود. به ما فرمان فلیوبلغ رسیده، درسته؟ اگر فرمان فلیوبلغ رسیده، بر من لازم فن رساندن رو بلد باشم، بر من لازم خوب بگیرم. بله، این خوب گرفتن و خوب دریافت کردن و به شیوه مختلف خوب رساندن بر من واجبه. این وجوبه که ما رو اینجا نشونده، این وجوبه که ما رو اینجا نشونده در بحث مهندسی تبلیغ قدیر. و به مجرد سختی و ضرر و احتمال زیان تبلیغ قدیر برداشته نمیشه. واقعا تو این ایام باید گفته بشه، ایام فاطمیه، دقیقا این مسئله رو که نه، هرچه ما داریم از درس سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها است، اما ببینید این قسمت رو در بحث احتمال ضرر ببینید و نقصان اگر در مال است، یه تابلو صدیقه اطهر سلام الله علیها بلند میکنن و همه میبینیم. راستی تا کجا ضرر وقتی رسید باید قدیر رو ولش کنیم، تبریق قدیر رو ولش کنیم؟ تا کجا؟ این تا کجا تو چهار تا عنوان اصلی عرض کردیم. وقتی من تنهام، تنهایی دلیل نمیشه کار نکنم، تنهایی دلیل نمیشه. حضرت زهرا تنها بود. بعدم وقتی بعضی ها بدشون بیاد دلیل نمیشه من قسمتی از قدیر رو نگم. بیبی گفت، همش رو گفت خطبه فدکیه. سومم به محضی که به من ضرر مالی برسه میخوام ترکش کنم. آقا ما دیگه نیستیم، دیگه نیستیم. وقت خسران پیش میاد دیگه این از دو بهش بابا نگو. چرا؟ دیگه خاطر ضرر که نگفتن به ما. کجا گفتن چراقی که از این حرفای باطلی که از کجا در اومده من نمیدونم. چراقی که به خونه رواس به مسجد روانیش نمیدونم از کجا در اومده این. خیلی از کارهایی که باید خیر شخص انجام بده خط قرمز میکشه با این تفکر غلط. چقدر سرمایه بزرگ مالی بود بحث فدک؟ یک حدود شاید 100,000 سکه طلا سالیانه درآمده فدک بود. به خدا قسم اگر فاطمه پشت امیرالمومنین نمی ایستاد سر سوزن خدشه ای به ارثیه زهرا نمی رسید، مثلا کسی تیرسش نمی رفت. همه اینا ها از قبل پیش بینی شده بود. زهرا را از قبل می شناختن، نه فقط روز آتش زدن در. دقت کنید، می دانستن کیست زهرا، می دونستن پا امیرالمومنین می ایسته. اینا یک سری پیشبینی ها بود. امروز تو دنیا پیشبینی 100 تا حرکت دشمن انجام میشه. یعنی اونقدر اینها رو ما خیلی نادان بگیریم که بعض وقتا میگم بدونی سیاست مدارای امروز دنیا با همه تجهیزات و فکرهای شیطانیشون به گرد پای ابوبکر و عمر نمیرسند. خیلی اینا سیاست هاشون واقعا عجیب غریب و کثیف بود. اگه چیزی نیست از این سیاست هایی که بلا میلیونی بکشن، میلیونی غارت کنن، اینا خیلی عرضه ای ندارن. من نمیخوام کسی یا بزرگ کنم، میخوام به عمق فاجعه برسید که اینا چه کردن. و لعنت خدا بر اول ظالم حق محمد و آل محمد. رضا صدیقی اطهر فدکشو میده. میده یعنی میگیرن دیگه. اگر همون آن میگفت، همون روز آتش زدن، نه رسما میگفت اون بین من و علی فراق کاری نداریم، هر کاری دلتون میخواد بکنی، بلا فاصله برمیگردوندن. و این تو پرانتز عرض کنم، شاید بیانش اینجا باشه جاش یا نباشه، امروز یک نفره که بت شده برای مخالفین در حد پرستیدن، اونم کسیست که لقب ام المؤمنین رو فعلا روش گذاشتند. این شخص اگر به این رتبه در بین مخالفین رسیده و جایگاه داره و حساسن، باور کنید، اگر دقت کنید، برید فکر کنید ساعتها، اگر بی بی پشت امیرالمومنین و مدافع امیرالمومنین نمیشد، امروز همین نام حضرت زهرا به عنوان کسی که خودشونو پشت دختر پیغمبر مخفی کنن، نام حضرت زهرا بالاتر بود، اصلا نامی از اون برده نمیشد. و آخریش هم جان، تا چه حد من پای قدیر باید بیستم؟ تا چه حد؟ به محضی که خوابم میاد دیگه این 600 خواب باید سر جاش باشه، دیگه این کتاب بسته، حالشو نداریم تا وقتی که 600 خواب من سر جاش باشه، تا وقتی که برنامه امورات عادی زندگی من سر جاش باشه، تا وقتی که خدشه به جایی نرسد قدیری هستم. اما اگر یک جایی یه مقدار مثلا چشمام مثلا قرمز شد، بدنم خسته شد، دویدم، فکر کردم، کار کردم، من خودم نگاه میکنم. اما یه محکی بزنیم تو بین دوستان و محبین امیرالمومنین، تا چه حد پای امیرالمومنین، تا چه حد پای مطالعه و دقت برای قدیر امیرالمومنین. حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا نمیشه مقایسه کرد، که مقایسه نمی کنیم، دهانم شکسته باد، او کجا و ما کجا. اما در صورت تابلو بالا رفته، تابلو بالا رفته، اتمام حجت تمام شده، ما کاری نمی کنیم. به خدای احد عرض میکنم، قسم خوردم که یقین بدونید، بنده بعض وقتا منشینم حالم بد میشه از خودم، یکم یه قدم برای امیرالمومنین بر نداشتی، یه قدم ها. وقتی آدم بزرگ رو میبینه چه کردن، ما چیکار کردیم؟ ما چیکار کردیم؟ کاری نکردیم. اگر ماها کاری کرده بودیم واقعا در طول این تاریخ، امروز نباید یه عده‌ای در یک جاهایی صد برابر از من و شما کلاس های درس وهابی بگذارن، مبلغ تربیت کنن، مبلغه تربیت کنن و تمام کشورها و بلاد اسلامی رو مجهز برای تبلیغ داشته باشن. کجا شد طلاب، دانشگاهی ها، اصلا کجا شد نخبه ها؟ بحث مفصلیه. بزرگانی در حضورتون عرض کنم شاید قرن هفتم هشتم بوده، چه کسایی خدمت میکردن، چه بحث دین و امیرالمومنین بوده، به میون اومد پا میشدن میرفتن تو بلاد میگشتن نخبه ها رو جذب میکردن، میشوندندشون، براشون قدیر میگفتن، ولایت میگفتن، حدیث میگفتن. متاسفیم که الان نخبه هامون، متاسفیم که خانواده ها نخبه هاشون تو دانشگاه ها قرار میگیرن، گرچه حوزه ها خالی از نخبه نیست. من دست همه یه طلبه ها رو میبوسم، اما این تأسف داره که در بحث تبلیغ قدیر چرا اجتماع عظیم از نخبگان و فرهیختگان جمع نشن، دوره ها، کلاس ها، نشر، انتشار کتب به دست کی باید انجام بشه؟ کو؟ اگر تو جلسه دانشجو هست یه فکری بکنید تو دانشکده تون چیکار کردی؟ چند نفر مثل تو و شما بزرگواران تو خود حوزه کو؟ باید الان هزاران هزار واقعا سرباز پا به قرص قدیر و مبلغ قدیر رژه برند، تدارکاتشون آماده. اما متاسفانه مخالفین با بودجه های حرام، با بودجه های سعودی، یه مقدار دقت کنید وقت توی همایش و کنگره‌ای که میگیرن، ببین بیش از نزدیک به 100,000 نفر حضور پیدا میکنن. وقتی میری دقت میکنی بهش صحبت میکنی شما چی؟ میگه من تمام مثلا صحیح فلان رو مباحثه کردم، اونو میدونم، اینو میدونم، شبهاتی که امروز بر شیعه وارد شده همه رو بلدم. چند نفری؟ 30 نفرید؟ 50 نفری تو کل سعودی؟ تو کشورهای بلاد کفر؟ نه. وقتی که یه مقدار اگر فکر کنیم میبینیم که بنده هنوز یک قدم برای امیرالمومنین بر نداشت، هنوز یک قدم بر نداشت. آخریش هم عرض کنم، ما به بحث امر به معروف و نهی از منکر نرسیدیم، انشاءالله جلسه آینده. بحثی وجود داره در معافیت از تبلیغ، که کسی از تبلیغ قدیر معاف نیست. در تبلیغ قدیر واجبه بر من و شما از دیگران کمک بگیریم، باید بشکنیم خودمون رو، اشکال نداره. اگر برای زن و بچهت میخواد نون بگیری، برای زندگیت میخواد قرض کنی، یه مقدار تومنه با دست به عصا برو. اما اگه وقت بناس برای کار امیرالمومنین از کسی کمک بگیریم، اونو دعوت کنی، فکرش و مالش و یک هماهنگی و مشورت و یک هماهنگی گروهی بشه، برات واجب این کارو بکنی. و این که ما برامون واجبه در حد توان و واقعا فوق توان بحث قدیر رو به همه فرقه ها برسونیم، که حالا در درجه اول دوستان ما، دانشجویان ما، طلبه ها و خصوص سرحدات که مناطق مشترکه و خیلی این مسئله ضعف درش وجود داره، که الحمدلله گروه ها و مؤسسات واقعا پیگیر هستن اما جواب نمیده، خیلی کار میخواد. حالا شما هر کدوم از شما یک لشکر اینجا، هر کدوم از شما یک سردار و سلشکر باشید، سردار و سلشکر باشید. برای چی؟ حفاظت از اعتقادات تشیع، حفاظت از اعتقادات تشیع. همین الان یکی حکم دست شما هست، اگر شک دارید من یک قسم روش میگذارم و حکم رو نشونتون میدم، یکی امضای پیغمبر هم پاش هست، و تعمرهو به قبولهی انی، پیغمبر نیابت به تک تک شماها دادند، شما از طرف من مأمورید قدیر رو بگید. یه حکم شما امروز تقدیم به شما، با این حکم شما تا مرحله سلشکری و سرداری در مرز اعتقادات تشیع مشغول باشید و هر کدوماتون لشکر خودتون رو تجهیز کنید. نگید یه نفرید اینجاها، نگید من یه نفر شنوندم، با این مقدمات هر کدام از شما یه لشکرید. لذا امام زمان داره نگاهتون میکنه، دقیق هم میبینه. وقت بعد نگم چرا فلانجا برکت برام نمیادا، یه وقت خدایی نکرده کمش گذاشتم. از همین جا و امروز شروع یک اقدام قوی برای امیرالمومنین در همین مبحث وجوب و بزرگترین انگیزه‌ای که در این کتاب ذکر شده. اما یک جمله عرض کنیم، و ما که مدیون حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، انشاءالله با این توسل، با این چند لحظه و چند قطره اشک چشم، با این توجه میخواهیم که اگر امداد شما، کمک شما نباشه، به واقع هیچ هنری از ما صادر نخواهد شد. در این امر واجب هم توسل میشویم و کمک میگیریم. انشاءالله عنایت شش ماهه حضرت زهرا و شهیدی که بین در و دیوار، مادر صداشو نشنید، خیلی قصه شد برای حضرت زهرا امیرالمومنین، مادر صدای محسن رو نشنید. و مطلب دیگه هم این که لبخند شش ماهه امام حسین وقتی تیر سه شعبه خورد، جگر امام حسین نو یه طور دیگه خون کرد. یا علی من.